شرقی زبان سغدی، زبان سرزمین سغد بوده. سغدی ها در اوایل هزاره اول پیش از میلاد در سرزمین سغد زندگی می کردن. سغد در زمان هخامنشیان استانی از امپراتوری هخامنشی بوده و بعد از اسلام هم در زمان ساسانیان مرکز زبان و ادبیات فارسی شده. از دوره باستان سغدی اثری بر جای نمونده، ولی از دوره میانه اون آثار نسبتاً زیادی بر جای مونده. این زبان تا سده چهارم هجری در سغد رایج بوده، ولی پس از اون جای خودش رو به فارسی داده. امروزه یغنابی بازمانده زبان سغدی هست. خوارزمی در واقع به همون شاخه تعلق داره، یعنی شاخه شمالی ایرانی میانه شرقی، که زبان قدیم خوارزم بوده تا دوره مغول و بعد از بین رفته و جای خودش رو به زبان ازبکی داده. الان بخشی از خوارزم در ازبکستانه و بخش دیگرش در ترکمنستان. از دوره باستان خوارزمی هم ما اثری در دست نداریم، ولی از دوره میانش دو نوع اثر به جا مونده که یکی آثاریه که به خطی که از آرامی گرفته شده نوشته شده و دوم آثاریه که به خطی که از عربی گرفته شده به کتابت در اومدن.
از نظر تاریخی خط عربی متأخره نسبت به آرامی، یا نه اینا همزمان بودن؟ یعنی به تاریخ
به
بعد از اسلام مربوط میشه.
خانواده زبانهای سامی تعلق داره.
نه، از این جهت که گفتید در زبان خوارزمی،
بله،
گفتی که دو خط استفاده میشده، آثار به جا مونده و همونج که فرمودید، خب اینا تا قرن سوم چهارم ادامه داشتن، یه رسمیتی داشتن.
بله.
عربی آیا مشمول اون دوره میشه که خب عرب وارد ایران شدن، مسلمان شدن؟
بله، بله، این آثار قبل از دوره اسلامی در واقع به کتابت در اومدن توسط نویسندگان عرب زبان. در مورد شاخه جنوبی ایرانی میانم یه توضیح کوتاه خدمتون عرض کنم. سکایی و بلخی هستن که از سکایی آثار زیادی به جا مونده که در اوایل سده بیستم از خوتن و واحه تمشق و مرتق کشف شدن و این آثار متعلق به سده هفتم تا دهم میلادی هستند. به در واقع خطی که از براهمی گرفته شده به کتابت در اومدن. بلخی هم زبان قدیم بلخ بوده که بلخ در زمان هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. کتیبه هایی از زبان بلخی کشف شده که متعلق به اواسط سده دوم تا اواسط سده نهم میلادی هستند. از دوره باستان زبان بلخی هم ما هیچ اثری در دست نداریم. اینها زبان‌های ایرانی میانه شرقی بودن. یه توضیحی هم در مورد ایرانی میانه غربی بدم خدمتون که در واقع زبان فارسی امروز از این شاخه هست. زبان‌های این دوره پهلوی اشکانی هست که در واقع زبان پهله بوده، شامل که خراسان، مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان رو شامل می‌شده. پهله در فارسی باستان پرصفه و استانی در امپراتوری هخامنشی به حساب می اومده. از این زبان در واقع از این زبان ما باید به عنوان پهلوی یا پهلوانی در واقع یاد کنیم، در واقع این نام رو باید بهش بذاریم که از دوره باستان اثری ازش نداریم، ولی در دوره میانه آثار زیادی از اون به جای مونده. به این صورت که یه سری آثار به خط پهلوی اشکانی نوشته شدن که از آرامی گرفته شده، شامل سفالینه های نسا، قباله اورامان و تعدادی کتیبه است و آثاری که به خط فارسی میانه کتابی نوشته شدن مثل درخت آسوریک و یادگار زریران. این دو اثر به خط فارسی میانه کتابی هست، ولی محتوای پارتی هست. سوم آثاریه که به خط مانوی نوشته شده، آثار مانوی که از واحه تورفان به دست اومده. زبان بعد فارسی میانه هست که زبان رسمی دوره ساسانیه و به اون پهلوی ساسانی هم میگن. از این زبان 4 نوع اثر به 4 خط مختلف به جا مونده که یکی کتیبه های شاهان و رجال ساسانیه که اینها هم به خطی که از آرامی گرفته شدن به کتابت در اومدن و مهمترین کتیبه های دوره ساسانی به این زبان نوشته شدن، مثل کتیبه اردشیر اول، شاپور اول، نقش رجب، کعبه زرتشت و غیره. دوم زبور پهلویه که اثری از مسیحیان ایران در دوره ساسانی. سوم آثار زردشتیانه که به اونها فارسی میانه زردشتی میگیم و آثار نسبتاً زیادی از این دوره به دستمون رسیده. چهارم آثار مربوط به مانیه که به خط مانوی نوشته شده، احتمالاً مانوی رو خود مانی از خط تودمری اقتباس کرده که به اینها فارسی میانه ترفانی میگن. و دوره جدید که از به حکومت رسیدن یعقوب لیث صفار آغاز میشه، زبانه مهم این دوره فارسی هست و گونه های دیگرش که آقای دکتر هم فرمودن، گونه تاجیکی که در تاجیکستان بهش تکلم میشه و دری که در افغانستان بهش تکلم میشه و گویش های نو.
بسیار خیلی متشکرم. البته خب این رو سخت بود این صحبت های تاریخی و اصطلاحاتش. این فارسی که فرمودید دوره نو که در افغانستان فارسی دری گفته میشه، در ایران هم خب در تاریخ زبان فارسی ما به فارسی دری ازش یاد کردیم، این از کجا میاد؟ یه دفعه فارسی چیه با اون پشتوانه زبانهای باستانی ایران بعد زبانهای میانه با تنوعی که داشتن، این فارسی چه تعریفی داره؟ به چی میگیم فارسی؟
در واقع ادامه فارسی میانه هست.
اون فارسی میانه،
فارسی میانه که عرض کردم، فارسی میانه زبان دوره ساسانیه که خب تو همون دوره گونه های مختلف داشته، شاخه های مختلف داشته. به لحاظ ساختاری که الان فارسی داره و با مطالعاتی که به لحاظ تاریخی روش انجام شده متوجه میشیم که ادامه زبان دوره ساسانی هست.
در واقع در دوره میانه یک گونه معیار وجود داشته که توی کتاب‌های فارسی میانه هم میاد، اما در کنار این یک گونه خاصی از فارسی میانه میان درباریان را رایج بوده که یک گونه گفتاری بوده، به همین سبب گونه دری بهش خطاب میشه و هنگامی که شاهنشاهی ساسانی از بین میره همراه با درباریان به سمت خراسان میان و این گونه در اونجا شکل میگیره و تأثیرات زبانهای شمال غربی هم روی این گونه تأثیر میگذاره و فارسی امروزی از این گونه است.
پس این تعبیری که بارها شنیده و خب توی کلاسای درس هم گاهی استادان گفتن که فارسی دری در واقع فارسی خراسان بزرگ بوده،
خراسان شکل میگیره این گونه فارسی، یعنی عملا از دربار ساسانی همراه با درباریان وقتی به خراسان میان این گونه شکل حقیقیش رو توی منطقه خراسان پیدا میکنه و عملا هم خراسان امروز به واقع وارث گونه های متفاوت فارسی خراسانه.
به همین سبب
تقویت میشه که زبان تولید آثار میشه، زبان تولید علم میشه. ببینید این که هر نوشته به فارسی هست از متن‌های کهن، شخصی که گیلکی بوده، بلوچی بوده، کرد بوده، اینها نوشته‌های خودشون، شاعر تبریزی بوده، همه اینها به زبان فارسی است. خب دلیلش این هست که این زبان وقتی که آمد در خراسان، یعنی کاملا دیگه تقویت شد، توانایی های لازم رو برای تولید متن پیدا کرد با هر موضوعی در حوزه ادبیات، در حوزه علم، فلسفی، موضوع
البته پشتوانه سیاسی و حکومتی هم داشته، چون مرکز حکومت اونجا بوده و تا اواخر قرن پنجم ما تقریبا هیچ شاعر و نویسنده غیر خراسانی نداریم تو تاریخ ادب.
یه نکته‌ای هم که باید اینجا بهش اشاره کنیم، این واژه فارسی است که باید بهش همینجوری که میریم توی خراسان شکل گرفت، نشون میده که هیچ ربطی به استان فارس و قوم فارس نداره. زبان فارسی یک زبان فراقومیه، به تمام ایران تعلق داره و از همون قدیم به عنوان زبان میانگان و میانجی میان تمام اقوام ایرانی به کار رفته و نمیتونیم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم فارسه، چون اساساً چیزی به اسم قوم فارس وجود نداره که ما بخوایم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم.
خب این زبان‌های مختلفی که نام بردم تعدادشون هم خب متنوع بود، چون در یه شکل یک پارچه‌ای به یک محدوده به نام ایران،
ایران فرهنگی
نامگذاری میشه، یه ارتباط حالا چه معنایی چه ساختاری این زبان‌ها با هم داشتن که مثلا یک شاعری مثل خاقانی از شروان آذربایجان پا میشه میاد و به زبان فارسی شعر میگه. به این سادگی نیست از یه زبان دیگر بیا یه زبان رو بیاموزی بعد شعرم توش بگی شعر درجه یک.
به این سبب این زبان‌ها همه با هم مرتبط
خانواده بودن، یعنی ارتباط رو با هم داشتن. بسیار خوب، مقدمه پیچیده‌ای شد ولی خب حتما لازمه که
در مجموع گفت که زبان دوره تاریخ زبان‌های ایرانی سه قسمت بوده: باستان، میانه و نو. باستان و میانه که دیگه کلا تموم شده و ما الان در دوره نو به سر می‌بریم.
حالا کم کم به این نتیجه نرسیدیم در بحث زبان که بعد از نو رو هم دسته‌بندی کنیم، چون ما الان
چرا نو هم میشه دسته‌بندی
ارتباطمون با متون قرون اولیه فارسی نو داره کم میشه دیگه، کم کم متکلمان فارسی با متون صده های اول بعد از اسلام ارتباط سالم و کاملی برقرار نمی کنن. شاید در آینده یکی مثل شما از آیندگان بیاد بشینه و مثلا چهار دوره زبانی رو مثلا نام ببری، دوره به زودی شروع شده باشه. چون تحول طبیعی زبان
بله هستی. زبان که همیشه دیگه چون یه نهاد اجتماعی همراه با جامعه در حال تغییر و تحوله.
خب، ما با یک نام مبارک و عزیز ایران همه این زبانها رو دستبندی کردیم. حالا باید به این پرسش قاعدتا برسیم، اگر منظم پیش بریم، زبان‌های غیر ایرانی این وسط چه کار می‌کنند؟ اگر حضور داشتند؟
بله. اگر اجازه بدید من چون بفهمم
نه، من درباره زبان‌های غیر ایرانی نمی‌خواستم بگم چون این حقیقتاً فقط کار شماست. من پیرو با آخرین صحبتی که کردیم درباره پشتوانه زبان فارسی، واقعاً به حق و شایسته و آلمانه این هست که پشتوانه زبان فارسی چیزی جز قابلیت‌های خود زبان فارسی نیست. زبان فارسی هیچگاه با شمشیر و اسلحه به کسی تحمیل نشده که شاعری یا نویسنده یا فیلسوفی بخواد به اون زبان بنویسه. وقتی هر دانشمندی، هر فیلسوفی و هر خردمندی برای اینکه اثرش جاودان بشه و برای اینکه بتونه از همه دایره واژگان و توانمندی‌های ساختواژی یک زبان استفاده کنه برای تولید یک اثر ماندگار به زبان فارسی روی آورده و اثر خودش رو به زبان فارسی نوشته بدون اینکه زوری به او گفته بشه یا به او دعوتنامه‌ای داده بشه، این نشون میده که پشتوانه زبان فارسی فقط قابلیتی است که زبان فارسی داشته. حتی همین امروز هم که ما مصوبات فارسی واژگان فارسی رو در فرهنگستان زبان فارسی داریم، گاهی برخی دوستان در اتفاقا در یک برنامه رادیویی هم بود گفتن که شما چرا تحمیل نمی کنید این واژه ها به کار گرفته بشه. آقای دکتر حداد خیلی حرف خوبی زدن و من دقیقا یاد همون رویکرد تاریخی زبان فارسی افتادم. گفت ما اصلا حرکات سلبی نمی کنیم، ما تلاشمون به حرکات ایجابیه، یعنی ما توجیه میکنیم، تولید میکنیم و عرصه میکنیم و دفاع میکنیم که از این واژگان استفاده بشه.
خب البته که زبان به خصوص که آینه شخصیت فکری و عاطفی آدم هاست، به تعبیر سهراب سپهری میگه دهان گلخانه فکر است، این ارتباط هست، نمیشه با دستور عمل و قانون. اگر میشد که اون اتفاق احیای زبان فارسی یا زبان مرکزی شدن زبان فارسی دری به دست یعقوب لیس انقدر خوشایند تاریخ ما نبود، چون اگر به امر و فرمایش و دستور عمل بود که زبان عربی زبان رسمی ایران شده بود دیگه. ولی این خواست قلبی و تاریخی و فرهنگی یک ایرانی با پشتوانه زبان فارسی بوده. البته خب به این سادگی هم نیست، برصورت شاعری که می اومده و به زبان فارسی می نوشته، نویسندهی که به زبان فارسی می نوشته یا دانشمندی که به زبان فارسی می نوشته، یکی از انگیزه هاش این بوده که زبان فارسی زبان رایج و البته حکومتی روزگار بوده و اینا تضمین ماندگاری اثرشون این بوده که خب این به این زبان نوشته بشه که تکثیر میشده.
مثل سعدی ببین، شیرازی هم شعر گفته، به فارسی هم شعر گفته، یعنی زبان محلی خودش شیرازی بوده، اما برای اینکه آثارش ماندگار بشه به فارسی شعر گفته و خونده بشه
و لازم بوده اصلا با دربار و حکومت مقتدر زمان خودشون ارتباط داشته باشن که اثرشون در اون دیوان رسالتی که داشتن و وزارتخونه‌ای که صرفاً می‌نوشتن نوشته بشه، تکثیر بشه، به چاپ برسه به تعبیر امروزی ها. به صورت حالا بفرمایید جناب تامی عزیز که در مورد زبان های غیر ایرانی که در ایران رایج بودند چه گسترشی داشتند، از چه زبان هایی بیشتر بوده و کیفیتش، تاثیرش در زبان
ایرانی. اول فقط من در مورد واژه زبان ایرانی و غیر ایرانی یک کوچولو توضیح بدم که اصلا عنوان زبان ایرانی یا غیر ایرانی هیچ گونه بار و معنای قومی نژادی نداره. تنها به این سبب همونطوری که خانم حسن زاده فرمودن قوم اریه وارد ایران میشن از اون زمان، یعنی از 1002 پیش از میلاد، این خانواده زبانی رو ایرانی گفتن. اما از همون موقع خب مسلمه که در ایران اقوامی زندگی میکردن که به زبانهای دیگه صحبت میکردن. برای اینکه ما اینا رو از هم تمایز در واقع بینشون قائل بشیم، عنوان ایرانی یا غیر ایرانی واسه اینها به کار میبریم. این صرفا یک اصطلاح زبانشناسیه و هیچ گونه بار قومی نژادی نداره. اما زبان‌های غیر ایرانی از همون روزگار باستان در ایران بوده. وقتی که آریایی‌ها وارد ایران میشن، خب مسلماً بومیان ایران به زبان‌های تکلم می‌کردن. از قدیمی‌ترین نمونه‌های اونها می‌تونیم به زبان ایلامی اشاره کنیم که در مرکزشون در خوزستان بوده و گستره فرهنگیشون حتی تا کاشان هم پیش رفته و تا تقریباً روزگار هخامنشیان به این زبان صحبت می‌شده. اما این زبان جزو زبان‌های منفرد بوده، یعنی جزو هیچ کدوم خانواده‌های زبانی شناخته شده نیست و هیچ کدوم زبان‌های امروز رو هم نمیشه به ایلامی مرتبط تونست. چون که برخی این کار رو میکنن میگن فرضاً زبان ما با ایلامی ها هم ریشه است، چنین نیست. ایلامی یک زبان کاملا منفرده و هیچ بازمانده ای ازش وجود نداره. به جز ایلامی یا اقوام دیگه ای در منطقه،
یعنی چیزی هم از ایلامی به یادگار نمونده؟
بسیار به یادگار مونده، هم از دوران باستانش، هم از دوران میانه، هم از دوران نو و هم از روزگار هخامنشیان که اصلا عنوان ایلامی هخامنشی برای این دوره به کار میره. فرضاً کتیبه بیستون کلا یک تحریر ایلامی داره. از روزگار فرزن، از روزگار باستانش به خط میخی نوشته میشده.
خب حالا این سوال پیش میاد، من ببخشید من این سوال زیاد میکنم و بذارید به حساب جوانیم و
اختیار داشتیم استاد رو بگیم.
یعنی کتیبه بیستون رو ما متنش رو ایرانی ندونیم؟
کتیبه بیستون به زبان فارسی باستان به خط میخی فارسی باستان،
چون از ایلامی
به زبان کرد. ایلامی و خط ایلامی به زبان بابلی و خط بابلی،
یعنی
سه تحریر و سه زبان متفاوت داره.
خب رفع پام شد، متشکرم.
عرض کردم به غیر از ایلامی ها، کاسی ها هم در منطقه زاکروس بودن که اینها هم تعدادی فقط واژه در متون بین النهرین از زبان اینها به جا مونده. اینها در واقع بومیان ایران بودن. به غیر از اینها اقوام دیگری هم بودن که در ایران رفت آمد داشتن. نمونهش اورارتو بوده. اورارتویی ها از تقریبا از اوایل هزاره اول تا 500 پیش از میلاد یک زبان زنده بوده و در منطقه آذربایجان ایران کتیبه هایی به زبان خط اورارتویی پیدا شده. و نمونه دیگر همونطوری که خانم حسن زاده گفتن زبان آرامیه. زبان آرامی هم دوره باستان و میانه و نو داشته که دوره نوش هنوزم توی ایران زنده است. از دوره نو باستانش هم مثلا فرضاً میتونیم بگیم کتیبه‌ای که توی بوکان پیدا شده، همین کتیبه بیستون تحریر آرامی هم داره. به زبان آرامی نوشته شده و در دوره هخامنشی زبان آرامی به عنوان زبان میانجی بین تمام این ساتراپی‌های همون شهرپ‌های هخامنشی به کار می‌رفته. اما اگه از دوره باستان بگذریم و وارد دوره نو بشیم،
ببخشید قبل از اینکه از اون دوره بگذریم، چون اشاره متعدد و فراوان شد به خط آرامی.
بعد خط، ببینید آرامی ها یک قومی بودن جزو شاخه شمال غربی زبان سامی بودن. اینها یک خطی رو وضع کردن که حتی خط میخی فارسی باستان 36 تا نشانه داره. میگن اصولا این خط بر پایه نشانه های میخی، اما نظام نوشتاری یعنی رسم الخط آرامی شکل گرفته. اما وقتی به دوره میانه میرسیم، خط آرامی بر روی خوارزمی، بلخی، سغدی و زبانهای ایرانی میانه غربی، چه کتیبه‌ای باشه و چه کتابی باشه، کاملا تأثیر میگذاره و حتی ما یک سری عناصر زبانی داریم توی متون فارسی میانه یا کتیبه ها که عنوان حزبارش دارن. یعنی فرزن به زبان آرامی مینوشتن، چون دبیران نقش بسیار اساسی داشتن. بعد مثلا توی متون متن یادگار زریران اون دبیری که نام ازش برده میشه ابراهیم نام داره و این کاملا نشون میده که سنت دبیری میان آرامی ها یک سنت دیرینه‌ای بوده. فرضاً واژه به آرامی نوشته میشده اما موقعی که خونده میشده به یک زبان ایرانی خونده میشده، مثلا فرضاً یده نوشته میشده همون یده عربی اما دست خونده میشده، من نوشته میشده اما از یا اج خونده میشده. نقشی که دبیران آرامی توی زبانهای ایرانی دارن خیلی نقش پررنگی بوده.
فقط برای رفع پام میگم حضوارش ها یا اصطلاح حضوارش رو که در برای متون قدیم، متون باستانی و میانه استفاده میکنیم به آرامی منحصر میشه، یه زبانهای دیگه هم این وسط دخیل بوده.
حضوارش حتی ببینید حضوارش ها در واقع یک سری واژه هایی هستن که از یک زبان توی زبان دیگه نوشته میشه. حضوارش ها در متون ایلامی هم دیده میشن اما اینهایی که توی متون ایلامی دیده میشن در واقع واژه های سومری هستن که در متون ایلامی به کار رفتن، اونها هم دقیقا موقع خوندن برابر ایلامیش ظاهرا خونده میشده.
توضیح من نمیخوام بگم چون حوزه تخصص من نیست، خیلی مختصر حضوارش رو در یکی دو جمله معرفی کنید چون شنوندگان ما ممکنه جوانهایی باشن که تخصصی مطالعه روی این موضوع ندارن. حضوارش چیه؟ البته به شکل غیر مستقیم فرمودید اما
حضوارش کلمش از حضوارشن پهلوی میاد، یعنی شرح و تفسیر و گزارش، اما در معنی خطیش در واقع ما به خط و زبان آرامی، یعنی خطمون که فارسی میانه بوده که از خط آرامی گرفته شده، یک کلمه رو می نوشتیم من، توی عربی هم من به معنی از دیگه، اما موقعی که می‌خواستیم بخونیم بله من، وقتی می‌خواستیم بخونیم این رو می‌خوندیم از، فرضاً می نوشتیم یک تلون، اما وقتی می‌خواستیم بخونیم می‌خوندیم او زدن، یعنی کشتن، یک تلون عربی، یعنی به زبان دیگری نوشته می شده و به زبان دیگری خونده می شده. این هم به خاطر این سببه که عرض کردم خدمتتون آرامی ها به عنوان دبیر در جامعه ایرانی نقش اساسی داشتن و این بازمانده همون سنت نگارش نوشتار آرامیه.
معماگونه های حضوارش رب به زبان هایی دارن که امروز برای ما آشنا نیستن، نگه از عربی باشه که به راحتی میشه فهمید دیگه. هم خط ناشنایی است برای امروز، هم اون اصطلاح یا واژه‌ای که گرفته شده.
حضوارش ها حتی همون در دوره میانه هم چون واژه‌های دشوار و شازی بوده ما یه فرهنگی داریم به زبان پهلوی به عنوان اصلا فرهنگ پهلوی که تمام این حضوارش ها رو اومده نوشته و برابر فارسی میانش رو هم گذاشته.
بسیار خوب می‌فرمودید ادامه کلام.
بله، عرض می‌کردم که به دوره میانه که برسیم زبان‌های غیر ایرانی در ایران وجود داره. اولین نمونه رو که میخوام از خانواده‌های متفاوتی هن، ترکی هستش، سامی هستش، هندو اروپایی هستش و براهویی و گرجی، اینها شاخه‌های مهمه. ترک ها که خب شاخه های متفاوتی داشته ترکی، اما اون ترکی که در ایران بوده ترکیه که به خانواده اوغوز معروفه و شاخه های متفاوتی داشته که در مناطق مختلف ایران رایج بودن. فرضاً یک شاخه در آذربایجان بوده، یک شاخه در خراسان بوده، یک گونه از ترکی که در ایران رایج بوده ترکمنی بوده و یک قسمتی هم بین قشقایی ها رواج داشته و یک شاخه خیلی خاصه
همون که امروز هم بقایش هست دیگه همین مناطق ما
هست و یک گونه خاص ترکی هم در ایران هست به عنوان خلج که در مناطق مرکزی ایرانه که این کلدن با این شاخه اوغوز متفاوته، یعنی یک شاخه متفاوتیه از این تمام ترکی که در ایران هست. اینها همه جزء خانواده اوغوز هستن اما گونه خلجی که در عراق و استان مرکزی هستش گونه متفاوتیه و به یک خانواده متفاوت ترکی تعلق داره.
تفاوت آوایی و گفتاری که بین این ترکی ها هست
بله.
بیشتر اقلیمی آداب تاریخی ایجاد کرده، مثلا ترکمن ها با ترک های خراسان خیلی متفاوت صحبت کردن شون از جهت تلفظ ها،
اصلا ترکیه ترکمنی ویژگی های کهن رو بسیار حفظ کرده نسبت به دیگر گونه های ترکی که در ایران رایج
به شکل عمومی ما ادبیاتی ها
هرچی تعاملشون بیشتر بوده
به ترکی مغولی بیشتر نزدیک
بله دقیقا بله. هرچی تعامل اینها بیشتر بوده خب مسلماً از زبان فارسی یا دیگر زبان های ایرانی میتونستن تأثیر بگیرن. فرضاً همین خلجی که عرض کردم خدمتتون از زبان فارسی بسیار واژه قرض گرفته به طوری که از عدد 60 به بعد اصلا فارسیه واژه ها.
الان خلجی
فلجی بله هنوز زبان زنده ایه، ولی تعداد گویشوراش نزدیک به 10,000 تاست، یعنی زبان در معرض خطریه.
متمرکز در کجای ایران امروز هستن؟
استان مرکزی ایران.
استان مرکزی بسیار.
خانواده ترکی رو خدمتتون عرض کردم، خانواده دوم زبانی که در ایران بسیار رواج داره. آره
یه سوال اینجا، چون از ترکی دارید رد میشید، در خیلی از محافل حالا جدی فرهنگی به خصوص ادبی این ادعا و این گفتار هست که ترکی که مثلا در آذربایجان ما داره تکلم میشه ترکی نیست، یعنی آذری های ما ترک نیستن. شاید این دو مقول است، این که ترک نیستن، این که زبان ترکی استفاده نمی کنن.
ببینید بحث نژادی که اصلا بحث درست نیست. مسلماً کسایی که در این نظر شخصی بنده است، کسایی که در آذربایجان ایران زندگی می کنن و حتی آذربایجان جمهوری آذربایجان، اینها ترک زبانن، اینها ایرانی بودن و زبان ترکی رو حالا بعد دلایل متفاوتی که وارد این سرزمین شده اختباس کردن و این زبان صحبت میکنم. اما ترکی که در ایران هست که عنوان آذری رو واسه شما به کار بردید، من بعد هم در مورد اصطلاح آذری هم صحبت میکنم، بهتر بشه بگیم ترکی آذری یا ترکی آذربایجانی دیگه. خب مسلما در تماس با زبانهای ایرانی و به ویژه فارسی بوده، بسیاری واژه گرفته، تاثیر روی فارسی گذاشته. مثلا فرضاً واژه‌های فارسی مثل اجاق، نمیتونم اتاق، اتو، اینها واژه‌ای این که از فارسی گرفته شدن
و مگه از ترکی مغولی نیومده اتاق مثلا؟
نه، واژه‌های ترکی رو دارم من در مورد کل واژه خانواده ترکی داشتم، نه این ترکی که در آذربایجان منظورم
نبود. از فارسی گرفته، این اتاق
نه نه
میشه از زبان فارسی.
فارسی اتاق رو از ترکی گرفته. اشتباه
گفت،
اشتباه منظور من رو متوجه شدی. فارسی این واژه ها رو از ترکی گرفته. بین ترکی و ایرانی همیشه تعامل برقرار بوده، نه تنها فارسی، زبانهای دیگر ایرانی هم با ترکی در تماس بودن. خب مسلما این ترکی که در آذربایجان ایرانه، ببینید گفتم تمام اینها جزء شاخه اوغوز هستن. اون ترکی که در ترکیه هستش یک خانواده ای از اوغوز هست، اما این ترکی که در آذربایجان ایرانه گونه دیگری از اون اوغوز، یعنی جزء خانواده زبانی هستن اما شاخه های متفاوت. اما خانواده دوم زبانی خانواده سامیه. خب ما با سامی ها از دیرباز ارتباط داشتیم و سه گروه زبانی از زبان خانواده سامی در ایران است. اولیش که عربیه و مرکز اصلیش هم که خوزستانه و به عربی خوزستانی هم حتی این رو معروفه. قسمت دیگه‌ای در ایران که عربی درش رایجه جنوب استان ایلامه که میان عشایر عرب عربی رواج داره، و بخش دیگه‌ای که عربی هستش در جنوب خراسانه که منطقه عربخانه اصلا منطقه مشهوریه و عربی خراسانی بهش میگن. زبان عربی هم خود شاخه های متفاوتی داره. این گونه های زبان هایی که در ایران رایج هستن از شاخه ای از خانواده عربی میاد که زبان های حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و عراق و اینها همه جزء این خانواده هستند. اما فرضاً یه گونه دیگه ای از عربی هست مصریه، یه گونه دیگه ای هستش که در الجزایر و تونس اون گونه غربیه، و گونه دیگری در کشورهای مثل مراکش و اینهاست. و جالب اینه که بین تمام این گونه های عربی هم فهم پذیری متقابل وجود نداره و معمولاً از یه گونه میانجی استفاده میکنن که این گونه مصریه.
خب اما عرب... وارداتی بوده عموماً دیگه.
بله دیگه،
مثلا جنوب خراسان قاعدتاً بعد از اسلام باید
بله اینها عربی بودن که از بصره وارد
یا مصر با اون تمدن
بله
دیرینشان مسلمان شدن عربی
و کلن این عربی که در ایران بوده خیلی تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته. به لحاظ ساختاری اصلا کلن با اون یکی عربی ها متفاوت هم شده و برخی از واژه ها را اصلا فرضاً عجم را عیم تلفظ میکنن. صورت های متفاوتی داره نسبت به عربی که در کشورهای عربی زبان
آقا مخارج و حروفشون را تحت تاثیر زبان ایرانی.
گونه دوم
من ترسوندی دا میام بگم فارسی، میگم الان دیگه
نه اختیاری شما هاشون
فارسی و ایرانی هی رفت آمد میشه. خب
گونه دوم خانواده زبانهای سامی که در ایران رایجه گونه آسوری یا آشوریه که بین همیهنان مسیحیمون رایجه و در منطقه ارومیه و سلماس و خوی به کار میره. این در واقع یک شاخه ای از همون زبان آرامیه که خدمتون عرض کردم که از روزگار باستان بوده، یک شاخه ای از آرامی که آرامی شرقی باشه همین زبان آسوریانه.
اینا خط رو هم حفظ کردن،
اینا خط ویژه خودشون رو دارن. بعد
اون خط آرامی نسبتی نداره.
چرا؟ از همون هست ولی آرامی نوع تغییر کرده. و گونه سوم خانواده سامی که در ایران رایجه، گونه منداییه که در خوزستان و اهواز رایجه و به سابعین و فیروان یحیای تعمید دهنده معروفن. این هم، این زبان مندایی هم شاخه ی زبان آرامیه. پس تا الان دو تا خانواده زبانی در ایران بوده، یکی ترکی یکی سامی. اما حالا می‌خوایم برسیم به خانواده سوم یا هندو اروپایی. خود زبان فارسی،
زبان‌های سامی عموماً آیینی قلمداد میشن انگار.
دقیقاً بله همینطوره دیگه. یعنی عملاً البته همشون که ما همدینن دیگه، همشون مسلمانن یا به غیر از اون آشنایی ها که بله مسیحی
هستن. همین مسلمان بودن هم خودش آیینه بله دیگه بسیار. یا آسوری‌ها که فرمودید
بله مسیحی هستن. خانواده سوم هندو اروپایی. ببین زبان فارسی و اصلا کلا خانواده ایرانی هم هندو اروپایی، اما به غیر از این خانواده ایرانی زبان‌های دیگه‌ای از هندو اروپایی هم توی ایران هستش. یک نمونهش خانواده زبان رومانوئه که در منطقه، نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه، که به زبان کولیان هم مشهوره در منطقه